اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ایاه نستعین انه خیر ناصر الزمان. چون ممکن ادامه یه بعد بدون پاسخ به این سوالات کم نتیجه باشه، فقط من پیش خواهی دردن که به پاسخ به سوالات ابتدا بپردازیم. اگر وقت زیاد آمد اون وقت بیاییم تو دنباله بحث. سوالات جلسه دوم هست. یک، رابطه اخلاق با فلسفه را بیان کنید. فلسفه رو اول در مقابل علم مطرح می کنیم و اینها باید دقیق بود، مخصوصا واژه هایی که به کار میره. هر لغزشی هست در معنا کردن همین واژه ها. وقتی ما فلسفه رو در مقابل علم به کار میبریم، دقیقا منظورمون از علم علوم تجربی است. و وقتی ما علم رو در مقابل جهل به کار میبریم، منظورمون از علم هر چیزی است که خرافی نباشه، مطابق با واقع یا حقیقت باشه. و دقیقا در اونجا حقیقت و واقعیت از همدیگه جدا نمی کنیم، چون در مقابل هم اونها رو قرار نمی دیم. در اونجا که علم و فلسفه روبروی یکدیگر قرار می گیرند، منظور از علم پی بردن به روابط اشیاء خواهد بود، منظور از فلسفه پی بردن به حقیقت اشیاء خواهد بود. اون وقت باز موضوع علم مسائل جزئی خواهد بود و موضوع فلسفه مسائل کلی خواهد. به همین جهت در موضوع فلسفه شما بحث وجود رو موضوع قرار میدید. وجود مطلق موضوع فلسفه خواهد بود. ممکنه این با اصطلاح شما یه مقداری نامعنوس باشد، اما از خصوصیات علوم قدیم این بوده که وضعش وضع مرتبی است. در ابتدای هر علمی موضوع و غایت و مسائل اون رو مطرح میکنه، تعریف میکنه اون علم رو، میگن درباره چه چیز این علم صحبت میکنه و نتیجهش هم ذکر میکنه. این سه مطلبی که در دیباچه و مقدمه هر علمی رسمن مشخصش میکنه. فلسفه رو غایتش پی بردن به حقیقت اشیاء در حدود طاقت بشری، موضوعش وجود، وجود مطلق، مطلق هستی. هر وقت ما مسئله ای داشتیم که موضوع اون مسئله وجود بود، این مسئله مسئله فلسفی. هر وقت مسئله ای داشتی که موضوع او وجود خاص بود، یعنی این شیء یا شیء دیگر، اشیاء، این علوم، وجود مطلق با وجود مقید یا خاص باید اشتباه نشد. پس غایت فلسفه رو ببینیم چی هست. پی بردن به حقیقت ها. غایت اخلاق ببینیم چی هست. اخلاق فلسفه عملی در مقابل فلسفه نظری. فرق این دو در اینه، در فلسفه نظری فلسفه بحثی و طریق او برهان عقلی، در فلسفه عملی ساختن خود انسان به طریقی که تطبیق بکند با روشی که در خود این جهان هست، یعنی تبدیل بشه این انسان به انسانی که با اون عالم بزرگ تطبیق بکنه. یعنی شما وقتی که عالم رو شناختی در فلسفه که مبدع حقیقی حاکم بر هستی، که مدیریت با حکمت دارد نسبت به هستی، این وضع هستی رو یافتی، علم اخلاق یعنی از انسان موجودی ساخته بشه شبیه به همون هستی کلی. یعنی همونطور که هستی تحت حاکمیت حکیم مطلقی است که همه آنچه در این وجود صورت میگیرد تحت یک حساب و یک نظم و یک غایت و یک نتیجه است و هیچ چیز این عالم از حساب و هدایت جدا نیست، علم اخلاق یعنی از این انسان چیزی بسازی که هیچ عمل او از حکمت و شناخت و بصیرت و هدایت خارج نباشه. همونطور که عالم چنینه، پس خویشاوندی اخلاق و فلسفه اینجا روشن میشه که شما در فلسفه جهان رو با اون سیستم و حکمتی که در او هست میشناسی، در اخلاق خودت رو به روش و سنت اون هستی تطبیق میدی. به شکلی که اون حکومت توأم با هدایتی که در هستی هست در فرد انسان همون به همون شکل باشد. این تعبیر علمی مسئله. اگه وقتی بیام اینو در قرآن پیدا کنیم که قرآن اخلاق رو چگونه بیان میکنه، میگوید افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض. این مردم غیر از دین الله طلب می کنند. دین الله چی است؟ ان الدین عند الله الاسلام. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض. غیر از دین خدا رو اینها طلب می کنند، در حالی که برای خدا تسلیمند آسمان و زمین هر چه در آن است. یعنی این تسلیمی که در هستی مشاهده می کنی همین تسلیم رو در خود ببینی. یعنی همون سنت، همون روش، همون خصوصیات که هر جزء از اجزای هستی دارد شما اون زمان به کمال می‌رسی که همون روش رو در خود بیابی. با این تفاوت که اجزای هستی توأم و کرهن بخواهند یا نخواهند تحت این روش هستند، یعنی این برای اونها انتخابی نیست. انسان موجودی است که این روش رو به طور انتخابی قبول می کند. پس از نظر سنت و روش بین انسان و موجودات در وقتی انسان به کمال می رسد در جهت فرقی نیست. همون تسلیم رو که همه اونا دارن این پیدا میکنه. یعنی اونها این تسلیم برشون حکومت میکنه. انسان از طریق فلسفه و اخلاق این تسلیم رو میشناسد و از روی بصیرت انتخاب میکنه. پس تعریف علمی اخلاق و فلسفه با روش و سنتی که قرآن بیان می کند دور نیست. منتها الیه اخلاق تسلیم هست، همین صفتی که هر موجودی دارد. هدایتی که بر همه چیز حکومت دارد این نوری است که همه جا رو روشن کرده. وقتی انسان آگاه بشه از این حقایق و این مسائل توأم میشه با این نور، این همون معنی الله ولی جلذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور. پس اخلاق رو از دیدگاه حرکت از ظلمت به سوی نور
و حرکت از سوی طغیان به طرف تسلیم. این جهت اخلاق است. فلسفه یعنی بشناسی که جهان چه وضعی دارد. اخلاق یعنی همون وضع رو انتخاب کنی. سؤال دوم بفرمایید. من گاهی تو ذهنم نیست که آیه در چه سوره ای هست، اما رفقاتون که می توانن آیات پیدا کنن و چه بسا گاهی در نوشتن آیات به خاطر این که آیه ای جاش عوض بشه، حتما تو پیدا کردن این باز رفقاتون به خود قرآن مراجعه کنن و اون قسمت آیه رو تطبیق بدن که مبادا کلمی از کلماتی که گفته میشه جا به جا شده باشه. از این جهت حتما نیاز به بررسی مجدد تو آیات خواهید داشت. منتها اون چه هست من اشاره ای میکنم و بعد رفقاتون پیاده میکنن و این آیات رو با آدرسش در اختیارتون خواهم گذاشت. سوال دوم، منظور از امانتی که خداوند در سوره احزاب از آن یاد می کند که به کوها و آسمانها عرضه داشته و همه از قبول آن سرباز زده اند چیست؟ این نظر به این آیه است: انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. امانت یعنی مطلبی یا چیزی رو در اختیار دیگری قرار بدی که او بتواند امانت داری کند یا برخلاف امانت داری عملی انجام. پس طرف امانت قطع نظر از این که این امانت چه باشد و چه چیز رو به عنوان امانت در اختیار طرف مقابل قرار میدی، خود اون عمل امانت دادن زمینه می خواهد. مثل این که سوال کننده توجهش به موضوع امانته، اما قرآن از موضوع امانت سخن نمیگه. قرآن نمیگه چه چیز رو به امانت به کوه یا آسمان یا زمین عرضه کردی. میگوید انا عرضنا الامانه و این نشانه این هست که اون چه در آیه مورد نظر بوده شخص اون امانت نبوده. که چه چیز رو به امانت به اونها داده؟ مورد نظر آیه نفس امانت بوده. نفس امانت لازمش اختیاره. و چون آسمان و زمین و جبال درشون سیستم اختیار نیست، مسئله قبول امانت هم در اونها مقدور نیست. و انسان به دلیل تکمیل بودن دستگاه اختیار او زمینه رو برای امانت در اختیار دارد. حالا آیه در مقام بیان این مطلبه که ای انسان، دستگاه اختیار و پذیرش امانتی که تو با اشکار میکنی دستگاهی به این عظمت. هشدار آیه در مقام اختیار و اعلام خطر به انسانه، به این معنا که ای انسان نگو در من اختیاری است که در موجودات دیگر نیست و این اختیار و امتیاز تلقی کنی. اگر چنین کنی تو ظلوم و جهول هستی. این دید ظلوم و جهول بودن انسان هست که مسئولیت رو قبل از این که یک خطر بداند یک امتیاز تلقی میکند. شما خودتون رو ازتون سوال میکنه، به خودتون عرضه کنید نخست وزیری این مملکت رو. فرض کنید به شما اینو پیشنهاد کرد، آیا در وجود شما حالت قبولش نیست؟ این معنی ظلم و جهول بودن. حالت امانتداری انسان به اینه که احساس وحشت کند وقتی هم که پیشنهادی بهش میشه، نه احساس غرور. میخواهد بگوید انسان اگر تربیت نشه، اگر ساخته نشه، اگر خودش رو نسازه، این خطر درش هست که مسئولیت رو با امتیاز اشتباه و جایی که باید احساس خطر کند احساس غرور کند. میگوید تو به این مغرور نباش که چیزی رو قبول کردی که آسمان و زمین و کوها از قبول اون عاجز موندن و از او وحشت کردن. تو وحشت کن از این مسئولیتی که به دوش تو گذاشته شده. شما ببین، ما وقتی میگیم انسان اشرف مخلوقات هست، اینو در مقام بیان خطرات انسان ذکر میکنیم یا در مقام امتیازات انسان؟ خودمون چگونه برداشتی از این جمله داریم؟ اینو امتیاز میدانیم یا مسئولیت؟ تو خاطرمون چیه وقتی میگیم انسان اشرف مخلوقاته؟ ها؟ واقعا توجه به مسئولیتش داریم؟ اصلا کلمه رو که انتخاب کردیم نگاه کنید، میگیم اشرف مخلوقاته. انسان از کجا اشرف مخلوقاته؟ انسان اگر مسئولیتش انجام بده اشرف مخلوقاته؟ انسان اشرف مخلوقاته؟ این درست جمله ای؟ اگر انسان اشرف مخلوقات هست، چرا قرآن میگوید ان شر الدواب عند الله الصم البكم العمي الذين لا يعقلون؟ بدترین جن بندگان انسان هایی هستند، نمیشنوند و نمیفهمند. انسان اگر مسئولیتش انجام بده اشرف مخلوقاته؟ انسان اشرف مخلوقاته؟ این درست جمله ای؟ اگر انسان اشرف مخلوقات هست، چرا قرآن میگوید ان شر الدواب عند الله الصم البكم العمي الذين لا يعقلون؟ بدترین جن بندگان انسان هایی هستند، نمیشنوند و نمیفهمند و تعقل نمی کنند. این میگوید پست‌ترین جن بندگانه. ما چرا به طور مطلق بگیم انسان اشرف مخلوقاته؟
اینجا انسان به یاد سلمان فارسی میاد و تواضعش. کسی به مسخره به او گفت سلمان این ریشه تو یا دومسک کدام بهتره، کدام شریفتره؟ گفت اگر از صراط گذشتم ریشه من، اگر نگذشتم دومسک. خب ببینی جمله رو دوباره بگم، روشن شد چی گفتن؟ به سلمان فارسی کسی از اون که حالت سر به سر گذاشت، گفت سلمان ریشه تو پیش خدا محترم تر هست یا دم سگ؟ سلمان گفت اگر از صراط گذاشتم ریشه من، اگر نگذاشتم دم سگ. اینجور این انسانهایی هستند که ظلوم و جهول نیستند، این انسانهایی هستند که بر بعد ظلوم و جهول بودن خودشون حاکم شدند. این معناش این که انسان تو یک بعد ظلوم و جهول بودن داری، دقت کن خطر داری. اون آیاتی که اون روایاتی که درباره زن هست که در نهج البلاغه هست که درباره زنان علی علیه السلام چیزی میگه و بسیاری وحشت میکنن که چرا این مطلب درباره زنان میگه، این میخواد بگه این بعد رو داری، نه که تو بعد دیگری غیر از این نداری. این مطالب رو که اونجا نسبت به زن میگوید علی علیه السلام، قرآن نسبت به کل انسان ها میگه. این اعلام خطره. این شما در بعدتون این هست، اگر برش حاکم بشید این اندازه عجز دارید، اگر بر خودتون تسلط پیدا کنید مقامتون خیلی زیاده، چون خطرتون خیلی زیاد بوده. در مقام هشداره، نه در مقام تحقیره. این دقیقا در آیات و روایات در فقه ما روش خوبی رو دنبال میکنن، به دلیل اینکه اصیل فکر میکنن. اساتید ما وقتی روایتی برای ما میخواندن، اول چیزی رو که مطرح میکنن این که ببینیم روایت در مقام بیان کی، اصلا اینجور بررسی و تحلیل میتونه انسان رو روشن کنه، بینا کنه. آیه رو ببینیم در مقام بیان چی چه چیزه. آیه در مقام بیان تحقیر انسان وقتی میگوید انه کان ظلوما جهولا، یا در مقام تحذیر و اعذار اختار کدام؟ اینن اون روایتی که منسوب به علی علیه السلامه در مقام اختار هست، نه در مقام تحقیر. منتها اون کسانی که میخوان سوژه‌ای به دست داشته باشند و ضربه‌ای بزنند، خب اینا بیان به قرآن استناد کنند که به همه انسان ها میگه ظلومند و جهولند، خلق الانسان ضعیفا، به همه انسان ها میگه خلق الانسان هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخیر منوعا، به همه انسان ها میگه. بعد میگوید الا المصلی، مگر انسانهایی که ساخته شده باشن، رابطه شون با خدا پیدا کرده باشن. یعنی این انسانها هستن که ظلوم و جهول نیستن. یا در سوره وطین و زیتون میگوید وطین و زیتون به هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این صد همه انسان ها میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی همه تون در اسفل و سافلین، مگر اینجور باشید؟ پس این امانت رو که سوال شده که این چیست، نفس خود امانت، نفس خود این اختیار که لازمی امانت هست. از این نظر برای آیه مهم اصل امانت هست، نه شخص امانت. سؤال سوم، گفته شد در انسان موسی و فرعون هست، آیا به انسان هم وحی می شود؟ مگر در شب اول اینو در دفعه اول عرض نکردم آیه ای که همینجا خوندی؟ به نفس و ما سواها، بعد چی بود؟ فالهمها فجورها و تقواها. الهام او به این نیست که به دلش خطور، الهام او به این نیست که به دلش خطور کنه. معرفت بهش میده، عارفش میکند به فجور و تقوا. و انسان قوه تمیز دارد، قوه عقل اوست. این تعبیر اوست که میگوید الهما. سؤال چهارو، آیا انسان تاریخ را میسازد و یا اینکه تاریخ و انسان رابطه متقابل در یکدیگر دارند؟ تاریخ چیست؟ اگر انسان مختار هست، آزاد هست، این انسان هست که تاریخ را می سازد. اما چون در انسان جنبه موسی و فرعون هر دو هست و بالاخره موسی بر فرعون غالب می شود، این سرنوشت واقعی تاریخ خواهد بود. اینجا باید دقت کرد، سرنوشت نهایی تاریخ معلق نیست، مشخصه. نتیجه نهایی تاریخ غلبه موسی بر فرعونه، این سرنوشت حتمی تاریخه. اما به این سرنوشت حتمی تاریخ انسان هست که میرسه و انسانهایی که موسای وجودشون بر فرعونشون غالب هست، اینها زمینه رو برای سرنوشت قطعی تاریخ که غلبه موسای کلی بر فرعون کلی فراهم می کنند. یعنی تاریخ رو می سازند، اما لازمش این نیست که سرنوشت تاریخ مجهول باشد. پس دو مطلب رو دقیقا در نظر بگیرید. اگر میگوییم سرنوشت تاریخ مشخص است، معناش این نیست چیزی است به انسان تحمیل میشود و سنتی است که انسان بخواهد و نخواهد در اون سنت شکل میگیرد، این نیست. و اگر میگوییم انسان تاریخ رو میسازد، لازمش این نیست که پیش بینی نسبت به هیچ مسئله نمیتوان کرد و آینده کاملا مجهول خواهد بود، چون نمیدانیم انسان کدام را انتخاب خواهد کرد. نه، سرنوشت تاریخ مشخص است و غلبه موسی بر فرعون حتمی، اما این غلبه از طریق انسان‌هایی است که اختیار می‌کنند جنبه موسوی را بر جنبه فرعونی. پس در این حالی که روند تاریخ رو تأیید میکنی که به چه سمت دارد پیش میروند، آزادی انسان رو انکار نمیکنی. سؤال پنجم، آیا پیروزی بر طاغوت درونی نسبی نیست؟ زیرا در تجربه تاریخی انقلاب خود دیدیم که مردم توانستند بر طاغوت بیرونی غلبه کنند، در صورتی که کاملا بر طاغوت درونی ایشان غلبه نکرده بودند. شما دقیقا از به همون اندازه که بر طاغوت درونیتون غلبه کردید بر طاغوت بیرونی غالب شدید، نه مطلق. و الان خطرات از همینجا، و شما اگر فکر میکنید بدون غلبه بر طاغوت درونی موفق شدید طاغوت بیرونی رو به طور مطلق سرکوب کنید، شما غرور برید، شما بی خود مطمئنی. طاغوت بیرونی مغلوب بودنش در جرام مغلوب بودن طاغوت درونی تو، چون او تشکل طاغوت های درونی است که به صورت یک طاغوت بیرونی ظاهر میشه. این قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. شما اگر اعتراف میکنید که مردم بر طاغوت درونی خودشون چنان که باید شاید غالب نشده بودند و نشده اند، باید بدونید ما خطر داریم در فرهنگ ما، و تداوم انقلاب ما در جرام گذشتن از این مرحله تاریخی که بتوانیم این غلبه رو حفظش کنیم. و هر روز مردم ما بر طاغوت درونیشون غالبتر بشن، و محاله طاغوت بیرونی مغلوب بشه بدون مغلوب شدن طاغوت درونی. و اگر یک طاغوت مغلوب بشه، شما اینو بدون یه طاغوت دیگه جاش سبز میشه، چون مهم که شکل طاغوت و اسم طاغوت و ایناش که نیست، مهم نفس طاغوته در هر لباسی که میخواد باشه، به هر شکلی که باشه. پس دقیقا معنی که شما اعتراف میکنید مردم ما بر طاغوت درونشون چنون که باید غالب نشده بودند، باید بدونید ما این خطر رو داریم که تغییر طاغوت بدیم، مگر اینکه غلبه مردم ما بر طاغوت حتمی بشه، بر طاغوت درونی خودشون حتمی. یا اونهایی که پشتوانه انقلاب ما هستند بر طاغوت درونیشون صمیمانه غالب شده باشه، ارگانهای محافظ انقلاب، اینها باید غالب بشن. اگر اینا خدایی نکرده مغلوب طاغوت درونشون بودند، چه چیز حتمی نیست. الان تمام مشکلات جامعه ما، کند شدن حرکت انقلاب ما، همش به دلیل مطلب دومی است که شما نوشتید، در صورتی که مردم ما کاملا بر طاغوت درونیشان غلبه نکرده بود. همین مشکلات از اینجاست، همین دردسرا از اینجاست، همین سازشکاری ها از اینجا، ضعف ها، نارسایی ها، مشکلات، همش از اینجا بردست میشه. حتی مشکلات اقتصادی هم نتیجه همین مسائل. سؤال شش: چه عواملی موجب انحراف از فطرت یا همان اسیر هوا و هوس گشتن میشن؟ قرآن اینو بیان کرد در سوره کهف، همون اوائل سوره، بفرماد انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما آن که بر روی زمین هست زینتی برای زمین قرار دادیم. زینت یعنی چیزی که انسان رو جلب میکنه، جذب میکنه. به چشم انسان ارزنده میاد. این اساس لغزش انسان. وقت ما علی الارض دار و درخت و آب و زمینش تنها نیست، شهرت هم جز ما علالعرض، محبوبیت بین خلق هم همینه، علوب هم همینه، اینا جز ما علالعرض، اینا جز زینت ها. انسان فریفته این زینت ها میشه، مغلوب میشه و طاغوت درونیش برش حاکم میشه. انحراف از فطرت نتیجه فریفته شدن به این زینت ها. سوال هفتم، راه‌های عملی کسب تقوا و تحذیه نفس را در چند مورد بیان کن. راه‌های عملی کسب تقوا و تحذیه نفس، انسان وقتی عاقبت امور رو مطالعه کنه، این زمینه برای تقوا. از هر چیزی انسان ببیند عاقبت او چه خواهد، آخر چه میشه، چه بسا مسائلی در نظر اول به چشم انسان زیبا تلقی میشه. وقتی از خودش میپرسه میگه آخرش چه خواهد شد، ببینم آخرش چه میشه، اونجا میبینه نه آخرش تلخ. این رو رد میکن، مرد آخرین مبارک بنده اید، برای این که انسان بر هوای خودش غلبه کنه، خودش رو مورد سوال قرار بده. خب این کار که کردی بعدش آخرش میکنی که چه بشه، نهایتش رو بده. اونهایی که نهایت رو نگاه میکنن روشن میشه براشون خوب از بد، زشت از زیبا، خیر از شر. چرا؟ چون چیزی که یک خیر و لطف امروزی داره و یک عواقب سوء در آینده داره، مرتکب نمیشینی وقتی عاقبت اندیش باشی. شما ببین کسی به شما سیگار تعارف میکنه، خب قبول کنی یا نکن؟ اگر آخرش نگاه کن که اگه سیگاری شدی چه میشه، یه روز سیگار نبود چه میکنی؟ من دیدم در زندان فردی که بعضی چیزها رو خوب تحمل میکرد، از تو سلو به پاسبان صدا زد و سرکار با یک لحن آجزانه، یه نخ سیگار میتونی دادن برسونی؟ خب چرا؟ خدا که تو آزاد کرده چرا خود تأثیر کنی؟ خب اون کسی که وقتی به سیگار تعارف میکنن، خب میگه ایشون نرن که تعارف میکنه، خب میکشی اون میخواد یه پک بزنه، من اینکی بزن، این اولشو میبینی. خب میگه آخرش بکن، اون ذلت رو ببین، یه روز نبود بدی، تو صف ایستادنشون بری، شما نماز جمعه میرید وای دیرید که اینجا سیگار توزیع میکنه، این هم صف دویسته یا نیست، بری چند، این زشته. اون آخر رو ببین، اولش قبول نکن، تو هر مسئله این همین مسئله هست. در تمام جایی که انسان هوای نفسش رو تعقیب میکنه، ذلت آخرش رو ببینه، رسوائی آخرش رو ببینه، ضعفش رو ببینه، کم شخصیت شدنش رو ببینه، تذللش رو ببینه، ترک میکنه دیگه، نگاه به آخر کنه. آخرش چی؟ تو قرآن چجوری بیان میکنه؟ ولعاقبت للمتقین،
یعنی متقی عاقبت اندیشه و عاقبت نصیب متقی. علی علیه السلام در خطبه شقشقیه که از خطبی است که حضرت با آه و سوز این خطبه رو بیان کرده و انسجام کلمات و جملاتش خیلی در این خطبه شدیده، خیلی خطبه از نظر فصاحت و بلاغت رساست، معروف بین خدا به حضرته. این تو اوائل نهج البلاغه است، شاید خطبه پنجم و ششم باشه بعد از خطبه توحید. سرگذشت خودش بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه میگه، این سرگذشت جالبی که ایشان که رحلت کردن بعضی میدانستن که من نسبت به این خلافت محوره، مثل محور و قطب برای سنگ آسیا هستن، اما این لباسی که قد برشون نبود پوشیدن. بعد دومی را میگرد، بعد سومی را میگرد و بعد سرنوشت سومی را ذکر میکنه که بعد کشته شد و چی شد. آخر از همش اینجور نیست که انهم لم یسمعوا کلام الله حیث یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. بلا لقد سمعوها و رأوها ولكن هلیت الدنیا فی اعینهم و راهم زبر جا. اینها چی چنین کردند؟ مثل اینکه اینها نمیدانستند، نشنفته بودند که خدا چی گفته. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اون دار آخرت رو ما قرار میدیم برای کسانی که نه علوی میخوان در زمین نه فساد. اینو ببینید، رسیدن به علو رو مطرح نمی کند، خواستن علو رو مطرح می کند. میگه اون که ندارد و می خواد نصیبی ندارد. اصلا تکیهش روی این است که انسان چه چیز می خواد، نه چه می کنه. اصلا قرآن بر روی خواستن، انتخاب کردن، اراده کردن زیاد تأکید دارد. محروم میکند فرد رو فقط به دلیل اراده کردن، که موفق شده باشد که موفق نشده باشد. میگوید لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اراده فساد رو محکوم میکند، موجب محرومیت میداند. اینه تا انسان شناسی اسلام رو در نیابت این آیات برش قابل هضم نیست، ثقیله، از گلوش پایین نمیره این مطلب، حتما با تعلیلش. علتش اینه که انسان است به ارادش، انسان است به انتخابش. عمل اراده. لا یریدون علوا، آیه به سادگی میتوانست بگه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یعلون ولا یفسدون فی الارض. روی عمل تکیه میکرد اما عدول میکند از او و روی اراده تکیه میکند. اونم ببینید علوان رو نکره آورده، نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم میکنه، یعنی هیچ نوع علو، هیچ نوع فساد. معناش اینه هر نوع علو و هر نوع فساد اراده او موجب محرومیت. آخرت نصیب کسانی است که هیچ نوع علو و فسادی رو اراده نمی کنند. والعاقبت للمتقین، کار متقین عاقبت دارد، کار دیگران عاقبتی ندارد، بی عاقبت، بی سرانجام، یعنی نتیجه نهایی نخواهد داشت کار دیگران، فقط متقی کارش نتیجه دارد، کارش زاینده است. عاقبت از عقبه، عقب به اولادهای کسی میذارد. عرب کسی که اولاد ندارد میگه ولم یو عقبه. مثلا رسم الدوله رو ابن خلکان ذکر میکند، حالاتش آخر جمله شیه ولم یو عقب رحمه الله، عقبی به جا نگذاشت رسم الدوله، خدا رحمتش کنه. یعنی عاقبت اولاد بعدی و نتائج بعدی رو میگوید عقب، یعنی اینها کارشون فرزند نداره، کارشون زاینده نیست، عقیق متقی هست که کارش میزاد، کارش زاینده است، مولود دارد، عقبه دارد. خب حضرت فرماد مثل این که این آیه رو نشنیده بودند، بعد خودش میگه بله شنیده بودم، بلا لقد سمعوها و وعوها، شنیده بودن و خوبم به دل سپرده بودن، یعنی خوبم یاد گرفته بودن. و یعنی خوب گوش دادن و خوب چیزی رو فهمیدن. میگه آیه رو شنیده بودن و خوبم گوش داده بودن، اما ولیکن حلیت دنیا فی اعیانه، دنیا در نظرشون زیور کرده شد، زیبا شد. و راق هم زبرج، این زبرج دنیا نظر اونها رو جلب کرد. اینه سؤال هشتم، چگونه است مستضعفی که تحت حاکمیت زور و سرنیزه به ضعف کشیده شده و فطرتاً خواهان عدالت می باشد